بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در ظنون معتبره بالخصوص و اونهایی که اخراج شده بودند از تحت اصالت حرمت عمل به زن بود. رسیدیم به شهرت و دیروز هم تعریف کردیم شهرت رو و هم اقسام ثلاثه شهرت رو هم توضیح دادیم و گفتیم اون چه که محل بحث ما هست، یعنی بعد الاجماع باید بهش متعرض بشیم، شهرت فتواییه هست. به این دلیل که ما در اجماع اتفاق الکل رو بحث کردیم، آیا از اتفاق الکل می شود حالا به همه مبانی که اونجا مطرح شد حدسن حسن کشف کنیم رأی معصوم رو؟ اتفاق الکل حجت است یا حجت نیست؟ الان بحث میکنیم شهرت رو که دون اتفاق الکل مخالفی هم داره مشهور. این شهرت، شهرت فتوایی، آیا از ظنون خاصه هست یا از ظنون خاصه نیست؟ سه رأی عمده وجود داشت. یک، قائلین به حجیت شهرت به نحو اطلاق. دو، قائلین به عدم حجیت شهرت به نحو اطلاق. و سه، تفصیل بدیم بین شهرت قدمایی و شهرت متأخرین که این هم باید توضیح داده بشه. شهرت قدمایی رو معتبر بدونیم، شهرت متأخرین رو جز ظنون معتبر ندونیم. خب این هم قول به تفصیل. عرض شد که اگر ادله اثبات حجیت تمام نباشه، نافین حجیت دیگه نیاز به دلیل ندارن. وقتی ما تأسیس اصل کردیم، اصل در ظنون عدم اعتباره، معناش اینه اگر ادله اثباتی ناتمام باشد کفایت میکنه بر عدم حجیت شهرت. در ادله اثباتی دیروز دلیل اول رو متعرض شدیم و امروز وارد دلیل دوم میشیم. دلیل اول این بود که مستدل میگفت زن حاصل از شهرت اقواست از زن مستفاد از خبر واحد، و اگر خبر واحد حجت باشد بالفهوا والاولویه شهرت فتواییه هم باید حجت باشد. خب این رو تفصیلا ما متعرض شدیم و نقد هم کردیم. دلیل دومی رو که امروز وارد میشیم و انشالله بتونیم بحث رو به جایی برسونیم، به تعبیر مرحوم سیدن الاستاد در بحوث، دلیل تعبدیه. ما یه سری ادله تحلیلی داشتیم که دیروز گفتیم، امروز هم دلیل تعبدی رو میگیم. دلیل تعبدی یعنی ما استدلال میکنیم بر حجیت شهرت به روایات. دو روایت رو اینجا حضرات اصولیین مطرح کردن، متعرض شدن که ما هم تبعا لهم این دو دلیل رو مطرح میکنیم تا ببینیم استدلال تمام است یا استدلال تمام نیست. اون دو روایت، یکی مقبوله عمر ابن حنظله هست و یکی هم مرفوعه زراره هست. روایت رو ملاحظه کردید و در بحث‌های مفصل شما این دو روایت رو ملاحظه کردید. مقبوله عمر ابن حنظله عرض کردم و مرفوعه زراره. این این عبارت در مرفوعه زراره هست. خب مرفوعه مفصله، حالا اون بخشش که محل استشهاده رو عرض میکنیم که گفت دوتا روایت متعارض میان، چه بکنیم؟ حضرت فرمود که خوز به مشتهر بین اصحابک. اجمالا عنوان استدلال رو بنویسید تا بعد من این رو توضیح بدم. خوز به مشتهر بین اصحابک. مستدل عنوان استدلال رو اینطوری بنویسید: به اطلاق الموصول استدلال میکند. به اطلاق الموصول، خوز به ما اشتهر بین اصحابک، اون چه که شهرت بین اصحاب دارد، ما موصول است، مبهم است، و به اطلاق الموصول ما استدلال میکنیم. و مستدل میگوید به مشتهره اعم از شهرت روایی و شهرت فتوایی است. به مشتهره بین اصحابک، اگر اطلاق الموصول را پذیرفتیم، شهرت فتوایی هم به دلیل این روایت مرفوعه زراره معتبر می شود. این عنوان استدلال. حال کلمات اعلام رو من خدمتون عرض خواهم کرد. پس در مرفوعه زراره به اطلاق الموصول تمسک می شود. در مقبوله عمر ابن حنظله حضرت فرمود که مقبوله هم ملاحظه کردید مفصله، این فقر محل استشهاده که حضرت فرمود که فإن المجمع علیه لا ریب فیه و دع الشاذ النادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه. استدلال به مقبوله به عموم و تعلیل هست. در مرفوعه به اطلاق الموصول بود، در عرض کردم مقبول خذ بالمجمع علیه فان، ببینید عبارت اینه، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، مجمع علیه رو اخذ کن. یه تعلیلی میاره حضرت، فان المجمع علیه لا ریب فیه، اون چیزی که مجمع علیه لا ریب فیه. خب شهرت فتوایی ما بعدن انشالله این رو بیان خواهیم کرد، منظور از این مجمع علیه اجماع مصطلح نیست. چرا؟ چون اجماع یعنی اتفاق الکل. حضرت می‌فرماید مقابلش هم یه قول شاذی وجود داره، مجمع علیه رو اخذ کن و دع الشاذ النادر، شاذ رو رها کن. پس معلوم میشه اجماع مصطلح منظور حضرت از این مجمع علیه نیست. پس باید جوری تفسیر بکنیم فان المجمع علیه رو که شامل شهرت هم بشود، شامل مشهور هم بشود. خب فان المجمع علیه لا ریب فیه، هر چیزی که مجمع علیه بود، شهرت فتوایی هم مجمع علیه لا ریب فیه. پس در استدلال به مقبول عمر ابن حنظله با عموم و تعلیل جلو میریم که باید ببینیم این عموم و تعلیل تمام است یا تمام نیست. من این روشن شد، این دو عنوان که این دوتا کار رو ما باید انجام بدیم، هم اطلاق الموصول رو باید درست بکنیم، هم عموم و تعلیل را درست بکنیم، که اگر این دو رو درست کردیم عرض بشود که استدلال به این دو روایت بر حجیت شهرت فتوایی تمام می شود. مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 154 مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح می کنه، به استدلال به ایشون رو هم مطرح میکنه. من یه بحثی رو قبل از اینکه وارد استدلال بشم، حضرات اصولیین مطرح کردن، گرچه که اینجا فقه نیست، حالا به هر حال خیلی دقت سندی بکنن، ولی خب یه تعرض اجمالی داشتن که میدونید مرفوعه زراره غوال العالی ابن ابی جمهور احسائی این رو از مرحوم علامه نقل کرده و مرحوم علامه گفته در کتبش مرفوعاً الی زراره، مرحوم علامه هم به عنوان مرفوعه این رو نقل کرده. سند بین علامه و بین زراره هم مطرح نیست. این که دیروز من هم متعرض شدم در دست محقق و علامه که در فقه به فاضلان ازش تعبیر میکنن، کتبی غیر از این کتب اربعه در دسترسشون بوده، در این مسلمه، بحثی نیست. منتها این که بخوایم ما مرفوعه زراره را که علامه مرفوعاً نقل کرده معتبر بکنیم، خب این نمیشود، این اشکال سندی داره. یه اشکال دومی مرحوم آقای خویی گرفته در صفحه 142 در مصباح الاصول. من فرصت نکردم خودم نگاه کنم، دوستان اگر تونستن این رو بررسی کنن. ایشون میفرماید مضافاً الی انها لم توجد فی کتب العلامه. این هم عجیبه که ابن ابی جمهور اینو از علامه نقل میکنه، مرحوم آقای خویی میفرماید در کتب علامه هم نیست. خب به لحاظ سند پس این مرفوعه زراره خیلی اعتبار نداره و حتی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و برخی از سابقین بر ایشون ذکر کردن که این روایت به لحاظ سندی اونقدر قابلیت طعن داره که طعن فیه من لیس دعبه الخدش فی سند الروایه، مثل کی؟ مثل محدث بهرانی در حدائقه. محدث بهرانی یک اخباری، اونم در حدائق، در سند این روایت خدشه میکنه. شما ببینید که دیگه این روایت به لحاظ سندی چطوره. و همینطور در مقبوله عمر ابن حنزله ایشون میفرماین که این عبارت مصباح الاصوله. اما المقبوله فلعدم ثبوت وساقت عمر ابن حنزله که ولم یذکر له توثیق فی کتب الرجال. اون دوتا توثیقی که در باب وقت اومده، ازن لا یکذب علینا ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقتن، ایشون میفرماد این روایت خودش ضعیف السنده و ما نمیتونیم. یه روایت آورده که قلت لأبی عبدالله ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقتن، در بحث مواقیت الصلاه عمر ابن حنزله روایتی رو از شما نقل کرده. فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا، آیا با این روایت میتونیم توثیق عمر ابن حنزله رو فهم بکنیم؟ مرحوم آقای خویی میفرماید نه، چون این روایت وقت خودش ضعیف السنده، با یه روایت ضعیف السند نمیتونیم وثاقت راوی رو اثبات بکنیم، چون خود سند این روایت تمام نیست. مرحوم امام یه اشکال دیگه به اینم میگیره و اون اینه که عرض بکنم که آیا اگر کسی روایتی رو نقل بکنه که دال بر وثاقت خودش باشه یا مشعر به وثاقت خودش باشه هم بتونیم بپذیریم یا نه، که اونم به جای خودش محفوظه. البته من نمیخوام الان بحث سندی بکنم، ما یه وقتی در بحثای فقهیمون عمر ابن حنزله رو توثیق کردیم، مبسوطاً هم بحثش رو مطرح کردیم که چطور میشه وثاقت عمر ابن حنزله رو که از رجال قدرت بوده، ایشون رو وثاقتش رو بخوایم ما عرض بکنم که فهم بکنیم. خب این پس ملاحظه اول، که خیلی ما وارد این ملاحظه نمیشیم، با فرض این که چشم پوشی کنیم از این اشکال سندی، ببینیم بحث دلالی مقبوله و مرفوعه بر اعتبار شهرت فتوایی تمام است یا تمام نیست. عبارت مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول و عنایت بفرمایید، ایشون می فرماین که عرض کردم فواید الاصول صفحه 154 ایشون می فرماین که قوله علیه السلام فی مقبوله ابن حنزله که ینظر الى ما کان من روایت هما عنا فی ذلک الذی حکما به. این دو نفری که حکم میکنن روایتشون رو نگاه کنید ببینید کدوم یکی المجمع علیه عند اصحابک، اونی که مجمع علیه رو فیؤخذ به، اون رو باید اخذش بکنید. و شاذی که لیس به مشهور عند اصحابک ترک میشود و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور عند اصحابک. پس ببینید المجمع علیه رو مقابل شاذ گذاشته، شاذی که لیس به مشهورن، یعنی پس ما یه قول مشهور داریم یه قول غیر مشهور. به قرینه ذیل ما المجمع علیه رو اون اجماع به معنای اتفاق الکل نمیتونیم بگیریم. بعد یه تعلیلی میآورن، تعلیلش اینه فان المجمع علیه لا ریب فیه. وجه الاستدلال، وجه استدلال از بیان مرحوم نائینی من عرض میکنم، بعد امام رو دیگه من آدرس میدم. امام عیناً فرمایش مرحوم نائینی رو مطرح میکنه. خب استدلال چیه؟ وجه الاستدلال ان یک ان المراد من المجمع علیه لیس اتفاق الکل. ما از مجمع علیه اجماع اصطلاحی رو نباید بگیم فهمیده می شود. چرا؟ اجماع الکل و اتفاق الکل نیست. به قرینه قولهی و یترک الشاز، اجماع که مقابل نداره، مخالف نداره. این که مقابل دارد ولو قول شازه ولو غیر مشهوره، پس یه معلوم میشه غیر مشهور وجود داره. پس به قرینه وجود غیر مشهور مقابل این مجمع علیه، مجمع علیه رو باید به عنوان مشهور بگیریم. تا اینجاش درست. فیرجع مفاد و تعلیل الى ان المشهور مما لا ریب فی، نه ان المجمع علیه. بگید المشهور لا ریب فی. خب تا اینجاش درسته، مشهور لا ریب فی. دو و عموم التعلیل، این عبارت مرحوم نائینی دقت کنید، و عموم التعلیل یشمل الشهرت الفتوائیه. اشکال اینه که آقا جان شما تعلیل کردید، ما هم حرف شما رو پذیرفتیم که مجمع علیه به معنای مشهور باشه، ولی آقا جان روایت بحث، موضوع بحث تعارض دو روایته، شهرت روایی رو میگه. دقت کردید؟ بحث شهرت روایی، شما چطور میخواید از شهرت روایی تعدی کنید به شهرت فتواییه؟ و شهرت فتواییه رو هم مشمول این روایت و معتبرش بتونید. ایشون میگه و عموم التعلیل یشمل الشهرت الفتواییه و انکان المورد الشهرت الروائیه. اگرچه که مورد روایت شهرت رواییه، مثل اینی که به شما میگیم، عبارت رو دقت کنید، همیشه تعلیل استدلال اینطوریه، معمولا تعلیل وقتی علت آوردیم مؤممه، البته گاهی اوقات مخصص هم خواهد بود. مثلا در مخصص اینطوری مثال میزدن، گفتن لا تأکل الرمان لأنه حامز، این مخصصه، لأنه حامز یعنی اگر یه رمانی بود و حامز نبود علالقاعده منهی عنه نیست، ولیکن تعلیل مؤمم هست، میگیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر. وقتی گفتیم لأنه مسکر یعنی کل مؤممه، کل مسکرات را به اقتضای تعلیل ما تحریم میکنیم. خب اگر این شد روایت اینه، درسته. ببین فرمایش مرحوم نائینی رو، چون بعدن دیدم خیلی از آیان و معاصرین گفتن در استدلال نائینی خیلی دقیق و فنی بیان کرده، در نقد دلیل به مرحوم نائینی اشکال میکنن، میگن این نقدی که مرحوم نائینی به این استدلال کرده رو موافقت نمیکنن، ولی استدلال قویه. و عموم التعلیل و انکان المورد الشهرت الروائیه، مورد روایت شهرت رواییه، درست میفرمایید، ولی ما با تعمیم تعلیل شهرت فتوایی رو هم مشمول میدونیم و معتبرش میکنیم. خب این استدلالی است که ما از عرض کردم که این روایت فان المجمع علی لا ریب فیه میتونیم استفاده بکنیم و بر حجیت شهرت فتواییه. خود مرحوم این استدلال تمام، خود مرحوم نائینی یک اشکالی رو به این استدلال بیان میکند، بعد مرحوم امام در این انوار الهدایه شون فی التعلیق علی الکفایه این استدلال مرحوم نائینی رو میپذیره و اتفاقا به یک نحو مبسوطی هم متعرض این استدلال میشه. اشکال چیه؟ ولا یخفا علیک ضعف الاستدلال اما تعلیل. این بیان مرحوم نائینیه، ایشون میگه که ما در مواردی، کلیتش رو از خارج دقت کنید، در مواردی میتونیم از تعلیل تعمیم بفهمیم که یک کلیت رو، یک کبرای کلی رو بتونیم فهم بکنیم که این کبرای کلی منحصر در اون مورد نیست. اگر کبرای کلی مجرد از مورد قابلیت فهم داشت به نحو یک علت منصوص، ما از این علت منصوص میتونیم تعمیم رو فهم بکنیم. امام در انوار الهدایه این بیان رو عرض کردم، با تفصیل هم میگه، حالا خدمتتون عبارت امام هم عرض میکنم، میگه بتونیم مورد را ذکر نکنیم و کبرای کلی صادق باشد. این که میگیم یک کبرای مجرد از مورد، کلیت کبرای مجرد از مورد بتونیم درست کنیم، امام میگه ما میتونیم بگیم که مورد را که خمره جدا کنیم، بگیم کل و مسکرن حرام. اگر یک کبرای کلی از تعلیل تونستیم استنباط بکنیم مجردن عن المورد، این تعلیل قابلیت تعمیم دارد. ولی اگر نتونستیم حالا چرا نمیتونیم، اگر فرصت شد عرض میکنم، اگر نتونستیم از تحلیل یک کبرای کلی با تجرید از مورد استنباط بکنیم، این عموم و تعلیل شما علیل میشود. مرحوم شیخ در رسائل یک مثالی میزنه، بعد مرحوم نائینی روی مثال مانور میده، بعد از مرحوم نائینی هم در کلمات علام اومده. مرحوم شیخ عبارتشون اینه، میگه اگر کسی آمد به شما گفت، خوب دقت کنید، بحث فنیه، بحث فنیست، مخصوصا در این علتهای مستنبطه و منصوصه که شما میخواید تعمیم بدید، این رو باید بهش توجه داشت باشه. مرحوم شیخ میفرماید یک کسی میاد به شما میگه که ما دوتا مسجد تو محلمون هست، ایل مساجد احب و الیک، فرض کنید به حضرت عرض میکنه، ایل مساجد احب و الیک، قال، فرض کنید، قال علیه السلام، اون مسجدی که اکثر و اجتماعن هست، مسجد هم نگه، بفرماید ما کان فیه الاجتماع و اکثر. آیا شما میتونید یک کبرای کلی استنباط بکنید مجردن عن المورد؟ مورد چیه؟ مسجده. تجرید کنیم بگیم هر جا که اجتماعش اکثر باشه احب الالمولاست، ولو تو این سالن های ساز آواز و فلان جور چیزا، میتونید چنین چیزی رو بگید؟ بگید هر جا اجتماعش اکثر باشه احب الالمولاست. خب وقتی نمیتونید تجرید عن المورد بکنید، پس نمیتوانید یک کبرای کلیه رو استنباط بکنید و بر اساس این کبرای کلیه عموم و تعلیل رو برسونید. از قضا ما نحن فی هم از همین قبیل است. از حضرت سوال میکنه که آقا جان دو تا روایت، یعتی انکما الخبران، دو تا روایت میاد من چه بکنم؟ حضرت فرموده که به مشهور مجمون علی اخذ کن و ده اشاز نادر. پس ببینید محل استشهاد، محل سوال، دو تا روایت، حضرت فرموده که به مشتهره، بالمجمع علی، خذ بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فی. شما چطور میتونید تجرید بکنید این رو بعد به شهرت فتواییه هم بگید چون مشهور است، مجمع علی به معنای مشهوره، از شهرت روایی تجریدش کنید به شهرت فتوایی تعمیمش بدید؟ این با این اشکال فنی تعمیم دلیل تعمیم علت مواجه است و نمیتونه علت معمم باشه. این بیان مرحوم نائینی است، اشکال مرحوم نائینی به عرض کردم که عموم التحلیل. عبارت ایشون رو دقت کنید: اما تعلیل، من یه خطش رو عرض بکنم بقیهش رو خودتون ملاحظه کنید، فانه لیس من العلت المنسوسه لیکون من الکبر الکلیه التي يتعدى عن موردها. نمیتونید تعدی از مورد پیدا بکنید، نمیتونید تجرید از مورد پیدا بکنید. بعد عبارتش رو دقت بکنید، میگه بله ما یه جاهایی میتونیم خروج از مورد پیدا بکنیم و تعمیم بدیم که این تعلیل ان کونهی کبرا کلیه لانهو یعتبر فی الکبر الکلیه. ما چطور بفهمیم که کبرا مال این مورد است یا کبرا کبرای کلیه است میشود تجرید کرد؟ شاخصی دارید برای تفکیک این دوتا کبرا؟ میگه بله، لانه یعتبر فی الکبر الکلیه صحت و تکلیف بها ابتداعا بلا ذم المورد الیها. شما باید القاء خصوصیت از مورد بتونید بکنید. چطوری القاء خصوصیت بکنیم؟ ما تکلیف ابتدایی به شما بتونیم بکنیم بدون ذم مورد. ذم مورد یعنی چی؟ ما خمر را حذف بکنیم، تکلیف ابتدایی بکنیم، بگیم کل مسکرن ایها البالغ ایها المکلف کل مسکرن لک حرام. اگر تونستید تکلیف ابتدایی بکنید، تکلیف ابتدایی یعنی با تجرید از مورد، اینجا کبرای کلیه هست میتونه معمم باشه. ولی اون جاهایی نتونستید تکلیف بکنید، پس مورد خصوصیت داره. مثل مسجدی که عرض کردم، شما میتونید تجرید بکنید بگید ایال مکلف هر جایی که کل ماکان جمعیتش بیشتر محبوب الالمولاست، پس اونجا تکلیف ابتدایی بدون تجرید از مورد نمیشود. عرض بکنم که شما نمیتونید. این اشکال مرحوم نائینی است به عرض کنم که تعلیل. من اجازه بدید حالا که فرصتمونم داره میگذره، من فرمایش مرحوم نائینی رو در موصول هم عرض بکنم، لااقل عبارت ایشون تمام بشه. همین اشکال در عموم الموصول هم وارده. عموم الموصول چیه؟ خذ به مشتهر بین اصحابک. کسی میاد ادعا میکنه که این موصول عام است، مبهم است. وقتی که عام بود مبهم بود، ما اون رو شامل عرض بکنم که شامل شهرت فتواییه هم بگیریم. مرحوم نائینی در صفحه 155 این بحث رو مطرح میکنه، مرحوم آقای خویی هم در صفحه 143 مصباح الاصول. عبارت اینه، این عبارت مرحوم آقای خوئیه، در مرفوعه خذ به مشت حرب این اصحابک 143 فان الموصول من المبهمات. خذ به ما، وقتی که مبهم بود اطلاق ها یشمل الشهرت الفتوائیه ایزن، خب این شامل شهرت فتواییه هم می شود. خب این اشکالش چیه؟ اشکال این چی آقا جان؟ اشکالش اینه که صفحه 144 مصباح، یعنی صفحه بعد، اشکالش اینه که میگه آقا جان درسته که موصول مبهم است و اطلاق دارد، اما اگر دقت کرده باشید به قرینت سؤال ما به اطلاق موصول نمیتونیم عقض بکنیم. ما یصلح للقرینیه وجود داره، سؤال قرینه هست برای شکستن اطلاق موصول. سؤال راوی چیه؟ میگه یعتی انکما الخبران المتعارضان. من چه بکنم؟ خبران سؤاله. وقتی که از سؤال از خبران متعارضینه متعارضانه شما میفرمایید ما به عموم و به اطلاق موصول اخذ بکنیم، عبارت آقای خویی اینه. لأن المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور بقرينة أن السؤال إنما هو عن الخبرين المتعارضين. وقتی ما از خبرین متعارضین سوال میکنیم، از مطلق مشهور که نمیخوایم سوال بکنیم، که دقت میفرمایید، از مطلق مشهور نمیتونیم سوال کنیم. این فرمایشی که ایشون آورده یه عبارتی داره مرحوم نائینی، من این عبارت رو میخونم، فرصتمون گذشت چون بحث امام و اینها رو گفتیم امروز بگیم، میذاریم برای جلسه بعد. عبارت آقای نائینی، تعمدن مرحوم آقای خویی رو جلوتر خوندم، عبارت مرحوم آقای نائینی اینه: اما الموصول، اینکه شما میخواید با اطلاق الموصول کار رو حل بکنید، این پذیرفته نیست. چرا؟ فلا یعم، اما الموصول فلا یعم شهرت الفتوائیه، بل هو خاصم به شهرت روائیه، ولیس ذلک، اینو خوب دقت کنید، من جهت تخصیص العام بالمورد. چون در کلمات اصولین دیگه، من مرحوم میرزای قمی از قوانین، صاحب قوانین، این حرف رو آوردم، یک کسی بیاد بگه آقا جان سؤال راوی مخصص عموم وارد در کلام معصوم نمی شود، ایشون سوال رو در یه خصوصی پرسیده. حضرت اگر عام، خوب دقت کنید، این بحث فنی نیست، اگر سوال راوی خاص بود حضرت عام پاسخ رو داد، می تواند این خصوص سوال راوی مخصص بشود برای عموم وارد در کلام معصوم. اینو بحثش میکنیم. خیلی از اوقات گفتن نه، العبرتو به عموم الوارد، ما به عموم و به اطلاق وارد در کلام معصوم کار داریم، با سوال چی کار داریم؟ مرحوم نائینی خیلی فنی میفرماید: لیس، این که میگیم عمل موصول خز به مشتهره، این موصول لا یعم شهرت الفتوائیه بل هو خاصم به شهرت روائیه، لیس ذلک من جهت تخصیص العام بالمورد، حتی یقال که شما بگید ان المورد لا یخصص العام که توضیح دادم، بل من جهت عدم العموم. ایشون میفرماید اصلا این ما اطلاق نداره، عموم نداره، نه اینکه بخوایم بگیم سوال راوی تخصیص داد و عموم وارد رو که شما بخواهید بفرمایید، از این اطلاق نداره. حالا چرا اطلاق نداره؟ این انشاءالله الرحمن باید صحبت بکنیم. والحمدلله رب العالمین.